قال الله تبارك وتعالى في كتابه فاقتلوا انفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا الى بارئكم. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور امام زمان و برای تحقق اهداف ارزشمند و بالا و بی‌بدیل قرآن صلوات عنایت کنید. امروز روز ششم این محفل مقدس است. موضوعی که برای بحث مطرح شد بسیار موضوع مهمی است، زیرا اصل بحث ما در ارتباط با شناخت ریشه های انحرافات اخلاقی در جامعه بود و به ناچار گفتیم که در کتاب جامع السعادات مرحوم نراقی رضوان الله علیه سه تا عامل را به عنوان عوامل اصلی و ریشه های انحراف از مسائل اخلاقی ذکر کرده ام که اولین موردش مسائل نفسانی بود و ما به ناچار وارد بحث نفس و شکل‌های گوناگون او شدیم که دارای نکات بسیار مهمی است. در بحث نفس لوامه و نفس مطمئنه تا دیروز ما به بررسی آیات، روایات و همچنین تعریف این موضوع پرداختیم و امروز رو سعی می‌کنم در دو قالب حداقل بحثم رو تقدیم کنم. قالب اول که مختصر است درباره اهمیت نفس مطمئنه است و قالب دوم فوائدی که نفس مطمئنه اگر در کسی ایجاد شد به دنبال می آورد و آثاری که در زندگی انسان از این نفس مطمئنه به وجود می آورد. در بین اون چه که ما از نظر اعتقادی به او شدیداً معتقدیم می گیم یکیش این که پیغمبر بزرگوار اسلام امامان معصوم علیهم السلام و اولیاء الهی اینها کسانی هستند که یقیناً دارای نفس مطمئنه هستند و اگر به ما بگن مگر نفس مطمئنه چیه که شما بگید منحصر در اونهاست یا اونان که در اولویت واقعی قرار دارند، در جواب این سوال هم میگیم برای اینکه حد نهایی تکامل بشر رسیدن به یک موقعیتی است که دارای روح و نفسی قوی بشود که هیچ گونه آلودگی دیگه در آن راه نتونه پیدا کنه. و چون این مسئله بسیار مهمه از این جهت در روایات جایگاه ویژه دارد و حتی میخوام بگم که اکثر قریب به اتفاق علمای اخلاق اگر حرکتی میکنند، تلاش میکنند برای اینکه این نفس را تقویتش کنند، اونقدر در عرفان واقعی شناخت و معرفت به خدا و دور کردن هواهای نفسانی از خودشون تلاش میکنند برای اینکه میدانند اگر رسیدن به جایی که دیگه واقعا در وجودشون هیچ جای تردید، شک، دودلی وجود نداشت و هیچ گناهی نمیتونه در آنها دیگه نفوذ پیدا کنند، اون موقع عالی ترین درجه از انسانیت را تونستن به دست بیارن. طبیعتا وقتی آدم به اون مقام رسید، دیدگاهش نسبت به مسائل خیلی فرق میکنه. یک خاطره شنیدنی دارم از سفرهایی که ما در خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه بودیم. یک سفری رفتیم تبریز. در اونجا دعب ایشان این بود، اصلا کلن در سفرها دعب مرحوم آیت الله امامی این بود که مقید بودن به علمای هر شهری که ما وارد اون شهر میشیم برن سری بزنن، احترام بکنن. به نظر می آمد که اصلا سفر می رفتن برای اینکه تجلیل کنن از شخصیت‌هایی که در گوش و کنار هستند و متاسفانه عموماً از نظرها دورند، کسی بهشون توجه نمی‌کنه، چهره‌هاشون ناشناخته است. وقتی از دنیا رفتن یه عده بلند میشن: ای آقای ما، سرور ما، جای تو خالی. دیگه فایده‌ای نداره، محراب و منبر از دست رفت، من تو سرشون میارن برای خودشون که مسجد اون دیگه باشون، نه اینکه یه شخصیت و وزنه از دست رفت. رسیدیم تبریز و اونجا این هماهنگی کردیم، گفتیم میگیم شوشتر دیدن حضرت آیت الله العظمای شوشتری. برنامه ری کردیم رفتیم. موقعی که در خانه ایشون رسیدیم و هماهنگ شد که ما به دیدن ایشون بریم، من خیلی برام مهم بود اینجور صحنه ها. فکر میکردم تو این دیدار ما چی باید به دست بیاریم، چه چیزی باید برای ما جذاب بشه. نشستیم در کنار این پیرمردی که من دیدم یک روحانی خیلی نورانی، نه اینکه یه چراغ بالا سرش مثل میوه فروش روشنگر باشه، جدی چهره جذاب بود. یک پیرمرد خیلی ضعیف از نظر بنیه، اما چهره خیلی بالا بود. دو زانو زدیم نشستیم. مرحوم آیت الله امامی بعد از دو سه دقیقه سکوتی که تو جلسه بود، گفتم که آقا اگر ممکنه ما را نصیحت کنید. دقت کنید دکترا، این جمله را که گفتن بعد از سلام و تعارف، ایشون سرش ننداختن و زیر خیلی عمیق رفتن تو فکر. این یه جمله بود: ما را نصیحت کنید. زیاد مسئله پیچیده ای به نظر نمی آمد. شاید بی اقراق حدود 8 دقیقه طول کشید و ایشون حرفی نمی زدن. ما متحیر مرده بودیم که ایشون فراموش کردن، توجه به ما ندارن، نمیخوان حرف بزنن. خب خیلی مسئله برای آدم به وجود میاد. یه وقت دیدیم سرشون رو برداشتن، یه نگاه به ما کردن و یه جمله گفتن. فرمودن: در هیچ حالی خدا را فراموش چون نکرد. در هیچ حالی خدا را فراموش نکنه بود و سکوت کرده. با چند دقیقه نشستیم گفتیم شاید دنباله داره این صحبت، دیدیم خیلی خلاص شد، بلند شدیم. باور نمی کنید هنوز که هنوزه وقتی من این جمله رو هی تو ذهنم مرور می کنم، چون جز جمله هاییست که شاید میتونم بگم بی اقراق کمتر شبان روزیه که این جمله رو من تو ذهن خودم روش مرور نکنم. خیلی مهم بود برام. اگر انسان به حدی از کمال رسید که خدا را حاضر و ناظر بر تمام جزء زندگی خودش دانست، بله؟ و به حدی رسید که اگر همه چیز را فراموش کرد خدا را فراموش نکند. شما ببینید یه همچه آدمی کجای زندگیش اجازه میده به اندازه سر سوزن گناه راه پیدا کنه؟ بله؟ اینکه خداوند متعال میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، هر آدمی در روز قیامت هر کاری که کرده از خوبی یا به دنبال این طبیعتا بدی میبینه حاضر در برابرش. این یک مسئله. یه آیه در کنار این قضیه قرار بدید، علم تعلم یا علم یعلم به ان الله یرا، آیا نمیدانه این بشر که خدا میبیند؟ آیه دیگری که در کنار این میتونه قرار بگیرد، این نرف بکر لبه مرساد، خدای تو مثل یک سیاد میماند که برای به دام انداختن سید و از اون بالا و دور کاملا سید را زیر نظر داره. سیاد سید رو میبینه اما سید سیاد را نمیبینند. دقیقاً هر کاری که ما بکنیم، هر قدمی که برداریم، هر فکری که بکنیم، ان ربک علیم بذات صدور، اینا رو چرا خدا در قرآن بیان میکنه؟ برای اینکه بشر هر چه معرفتش رفت بالا، قدرت سلطه بر نفس فاسدش بیشتر میشه و اطمینان در این نفس بیشتر وجود میاره که یه جایگاه داری، یه موقعیت داری، یه پایگاهی تو، مراقب خودت باش. اونقدر این مسئله در انسان میتونه قوی بشود که میاد در مقامی قرار میگیره که یوسف میشود، تمام زیبایی هایی که تصورش هم شاید ما نمی کنیم در زمان حضرت یوسف، یوسف دارد. واقعا زیبا بود. حالا یه پرانتز کوچک، البته زمان خودش از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سوال کردند، یا رسول الله شما خوشگلتری یا یوسف؟ پیغمبر اهل دروغ نیست، خیلی ناقلابه اون راوی که یه سوال مخصوص خیلی پخته کرد، شما قشنگترید یا یوسف؟ حضرت نبندن من قشنگترم، خوشگلترم، زیباترم. نگفتن انا اجمل، فرمودن انا املح من اخی یوسف، گفتن من با نمکتر یوسف هم. واقعا هم زیبا بودن. برای که حالا ما حس ناسیونالیستیمون گل میکنیم جا ممکنه و فکر کنن که تو پیغمبر خودتونه، بله هر دو شما خیلی نازش میچارید، مخلص شما هستیم، بله سر تا پا. اما واقعا زیبایی پیغمبر ما رو هیچ پیغمبری بهش نرسید. بلغ العلا بکماله حسنت جمیع و خصاله صلوا علیه و آله. این مال پیغمبره. این که میفرماید انا املح من اخی یوسف، با نمکتر معلومه که چقدر میتونه پیغمبر زیبا باشه، اما یوسف در درون خودش اونقدر کار کرده که وقتی در برابر زلیخای سر تا پا شهوت قرار میگیره و همه امکانات و شرایط برای گناه کاملا براش فراهم است، یک چیزی میگوید: قال معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. معنای این آیه آدم رو تکان میده، میگه من به خدا پناه میبرم، اونی که مرا تربیتم کرده، یعنی من زیر نظر خدا تربیت شدم، جز شاگردای درجه یک مکتب اخلاقی خدا هستم، احسن مثواي جایگاهی که به من داده در میان تمام مخلوقاتش از همه بالاتره. اینهو را یکی خوبداره با وقتی به یک موجودی این همه لطف و مرحمت و عنایت می شود، اگر اون موجود پاشو کج گذاشت ظالمه و ستمگر هیچگاه خوشبخت نمیشه. من حاضر نیستم، حاضر نیستم کرامت انسانیم رو به شهوت توی زن بله از دست بدم و بفروشم. کشت خودش رو زلیخا. زلیخا مرد از این حسرت که یوسف گرش بندانی. چرا آقل کند کاری که با زارت پشیمانی؟ یوسف هیچ مشکلی نداشت، خیلی راحت گفت من به خدا پناه میبرم و حاضر نیستم. آقا همه شرایط علیهته، کوتاه بیا، اگر اومدن تو رو دیدن تنهایی در این موقعیت همه میگن تو گناهکاری، من کار خودم میکنم و اون چه که عقیدمه میارم، بقیهش هر جور میخواد بشه. وقتی که میگه و سیدی و الف یا سیده ها ندن باد و قالت ما جزا اما من اراده به اهل کسو ان الا ایسجن او عذاب علیم قاله هی رابدت نی ان نفسی. یه مرتبه در باز شد، عزیز مصر تو پاشنه در نگاه کردی که یوسف با یه پیراهن از پشت پاره شده، زلیخا هر دو حراسان پریشان. خب آدم صحنه رو که تصویر میکنه اصلا براش جا میفته که اگر دو نفر قصد گناه داشته باشم که دیگه یقه هم دیگه رو نمیتونم پا بکنم که بله. خود این صحنه باید نشون بده که بالاخره یکی فرار میکرده و عرض رو میگه که معمولا مرد زود ممکنه پاش بلغزه و زنی بخوره. چی شده که یوسف پریشانه، ناراحته و زلیخا براش زیاد اهمیتی نداره مسئله به این شکل در آمده؟ آدمی که گناه کرده باشه سرش زیره، خجالت کشیده است، ندوزدونت هست، به قول ما این اسلامی ها طلاک پاکه که ملتش بخوام که. حضرت تنها چیزی که برمون این بود که اون دوباره من آمد، من کاری بهش نگیدم. وقتی به این مرحله رسید این که علم یعلم به ان الله یرا ان ربک لبالمرصاد یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اینجا که رسید اونجا درهای رحمت خدا به روی یوسف باز می شود و یه بچه تو قنداقه تو جهواره شاهد بر بیگناهی یوسف می شود. حالا چند بار ما تو دام خطر افتادیم، خوب عمل کردیم و خدا کمکمون نکرده، اینو به من بگید. اگر نفس مالک پیدا کرد، کلید اون در خانه به کیه؟ در اختیار مالکشه. بعضی از خونه ها عرض کنم اجاره ای هست، بعضی ها مثل زباله‌دان هم هر کی میاد آشغالشو میریزه میره، بعضی از خونه ها نه، نگهبان داره، فوسچی داره، حواسشون جمعه، برو بیا، دوربین مخفی، مدار بسته، نمیدونم کنترل از راه دور و نزدیک، اگه یه مگس اومد از اون وقت بره من 60 تیر شلیک میکنم بهش. ما چند تا دوربین مخفی در وجودمون گذاشتیم و مواظب خودمون هستیم؟ هر زمانی تونستیم خودداری کنیم حرفی برای گفتن داشته باشیم بیان میدان، اگه نمیتونیم تو رو به خیر و ما را به سلامت. شعار نباید داد، در مقام عمل باید ببینید چیه. میگه خوش باید گر محک تجربه آید به میان تا سیحون شود هر که در او قش باشد، چون اشتر مرد در قطاریم همه، چون شیر گرسنه در شکاریم همه، که پرده روی کارها بردارن معلوم شود که در چه کاری کنه. روز قیامت کی به برگ برنده دستی پیدا کرده؟ اونی که قرآن مجید میگوید اینه. خوب دقت کنید، عبارت رو تو ذهنتون نگهش داشتید، به درد نمیخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. خدا رحمتشون کنه. مرحوم آقای امامی یکی از قنوتهای دلچسبی که میخوندن این قنوت بود: خدایا روز قیامت مرا از همه آفات در امان بدار. کدوم روز قیامت روزیست که نه مال به دردم میخوره و نه فرزند، مگر اینکه یه قلب سالم بیاورم. الا من اتى الله بقلب سلیم، از همان نفس سالم نفس مطمئن نظر چشمه میگیره. اما امروز محفل به نام سیده یک خردسال فساله نمیدانم چی بگم، بازم نمیدونم چه مسئله ای شد. وقتی وارد جلسه شدم یکی خوردم، وقتی دیدم امروز باید در خانه دختر فسانه امام حسین بریم. اینجا هم یه خاطره میگم، مصیبت من همین خاطره باشه، یادی از مرحوم آیت الله امامی هم باشد. تو یکی از همین سفرهایی که می رفتیم ایشون جلو نشسته بودن، من عقب اتومبیل بودم، آقای شیخزاده رانندگی می کرد، ایشون تقریبا خواب بودن. به خود حضرت روحیه عجیبه، بپرسید از آقای شیخزاده، خواب بودن ایشون جلو ماشون. یه وقت چشمانشون رو باز کردن، فرمودن آی شهزاده نگه دار توقف کرد. من بودن عقب برگردن، عقب برگردن، دنده عقب گرفت، آروم آروم برگشتی. گفتن نمیدونم یه چیزی مثل یه آخر روا منو کشید، انگار رد شدی برگردن. باور نمی کنید حدود شد فرد مثلی ما عقب عقب آمدیم یافتیم که امامزاده هست. هم حال پیدا کنید امروز کار دارم این جلسه، خودم با حاجت میخوام مسئله نمار بشه. یافتیدم یه امامزاده هست، گفتم معلوم شید امامزاده یه کاری دارن با ما، ما رو صدا زده هست، بیرید پایین بریم احترام کنید زیارت میکنیم. اومدیم پایین از ماشین، چون که اومدیم پلا بریم بالا، دیدیم یه زن بایستده اون بالا. گفت آقا خدا شما رو برای ما رسان. گفتن چطور؟ گفت ما یه مریض بریم الان تو بیمارستان تو اتاق عمل. اومدیم اینجا کنار این امامزاده بزرگوار یه صفره روغنگه انداختیم، بنا بوده این روزه خونه بیاد روزه بخواند، نیمده شما تو تو سیدی به احترام رقیه بیاید یه روزه از رقیه و رسن این صفره بخوانید در اون در باشه میاد. به من روشنو کردن گفتن حضرت رقیه از ما خواستن بیم برای شما روزه بخوانید. اومدن بالای این صفره دو زانو زدن، یک روزه روغنیه خوندم که از اول تا آخرش همونطور عشق از چشماشون میریخت، روی ریشها دستش نمیکشتن، میکشتن به صورتشون. یه روزه خوندم، بعد حالا چند نفری هم بیشتر نمودیم توی از امامزاده، شد ده نفر نمودیم، همین صفحه بوده چند دستن ما بود. به من هم اشاره کردن دو تا جمله تو بخون، خوندیم فرمودن سه تا لقمه از این نوناتون به من بدید. اونه که در اونشون رو میدونستم سیدی آدم بلندتر بیهوده رو بخواد چیده از کسی بخواد. تحجب کردن چرایشون گفتن سه تا از این لقمه ها بدید. خب سر میکردن خودشون بیارن تعارف کنن، گفتن سه تا از این لقمه ها به ما بدید. گرفتن آمدیم بیاین، اومد یه تو به دیویستومنی آورد که بده به ایشان. من اشاره کردم که پول نمیخونم ایشون، گفتم خدمتی این دیویستومن از دو تقریه برای من حواله کردن، منو خواستم که برگردم روزه رو خونم دیویستومن مالو کنم بدی. دیویستومنی گرفتم نودا جواب بدید به من، گفتم دیگه یک میلیاردم بدین دیویستومن مالو منه، تمام نکن مال من. از پلاها داشتیم میمدیم پایین، دیدیم یه جوانی با یه موتور تون آمد، موتور رو بفکرد، مادر مادر چیه؟ دیدیم خانومه که تو دهنه زن مرز دیده بود دوید جلو، گفت چه مادر؟ گفت اومدن مریض اون از تو اتاق عمل و گفتن بهترین عملی بوده که انجام شده، خوب شد مریض تو. یه وقت دیدیم آمد بایستاد مقابل ما، گفت آقا دستتون درم نکن، امروز شفای عزیز ما رو خدا به دست شما قرار داد که توسط حضرت رقیه انجام بشه، ازتون ممنونم. ما اومدیم نشستیم توی ماشین، دستشون رو بلند کردن، گفتن خدای شکر میکنیم که ما رو از خواب بیدار کردی، سبب شدیم یه توسطی به رقیه پیدا بشه و یه تحول ایجاد بشه. بعد یه دونه از این لقمه ها رو به من دادن، یکی خودشون خوردن، یکی گفتن بالا آقای شهزاده. گفتن چرا برای ایشون؟ گفتن ایشون این سبب خیر شد. سه تا لقمه مال ما باید بخوریم. من میخوام یه جمله فقط بگم، حرفم تمام شد. میخوام بگم اگه واقعا ارتباط برقرار کردید بگید آقا یا ابا عبدالنا تو رو به مقام استثارت امروز یه نظری به این محفل ما بکنید و هر کس به هر حاجتی به هر نیتی به این اداخانه فاطمه زهرا وارد شده به احترام این سساله امام حسین امروز حاجتش رو برآورده بخیر بفرمایید به نبی و آله مع الصلوات.